این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جمهوری اسلامی منع ورود دو بازرس آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران را تذکری به مدیر کل آژانس دانست. دادستان کل جمهوری اسلامی میگوید مصوبه های شورای عالی انقلاب فرهنگی به حکم ولی فقیه قانونی است. و بر اثر انفجار بمب در استانبول دست کم 5 نفر کشته شدند. ساعت 19 به وقت تهران، 16:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی و پراگ پایتخت جمهوری چک. امروز سه‌شنبه اول تیر ماه 1389 خورشیدی است، برابر با 22 ژوئن 2010 میلادی. در این مجله شامگاهی من مرتاد قاسمفر با شما در ایران و دیگر نقاط جهان همراه خواهم بود. سپاسگزاریم که ایستگاه رادیو فردا رو انتخاب کردید و امیدواریم با ما تا انتهای این مجله خبری همراه بمونید. اما پیش از این که ببینیم چه مطالبی در این مجله برای شما آماده شده، ابتدا با هانا کاویانی در استودیو خبر همراه میشیم تا نگاهی بیندازیم بر مهمترین خبرهای ایران و جهان تا این ساعت. هانا
با سلام. منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی منع ورود دو بازرس آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران را تذکری به یوکیو آمانا مدیر کل آن نهاد دانست تا به گفته آقای متکی آژانس را به طور حرفه‌ای اداره کند. منوچهر متکی همچنین موضع رئیس جمهوری فرانسه را که گفته است این کشور حاضر است بدون تأخیر درباره بیانیه ایران، برزیل و ترکیه با جمهوری اسلامی در وین مذاکره کند مثبت توصیف کرد. غلام حسین محسنی اجرایی دادستان کل جمهوری اسلامی در نامه‌ای به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران گفته است که مصوبه‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله در مورد تغییر اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی با استناد به امر ولی فقیه حکم قانون دارد. آقای اجرایی رأی دادگاه عمومی تهران را برخلاف شرع خوانده است. در انفجار بمبی در کنار اتوبوس حامل نظامیان ترکیه در استانبول دست کم 5 نفر کشته و 12 تن زخمی شدند. این انفجار صبح سه‌شنبه امروز در نزدیکی یک مجموعه مسکونی متعلق به ارتش روی داد. یک گروه تندروی کرد مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفته است. این انفجار در حالی روی می‌دهد که ارتش ترکیه از روز دوشنبه استقرار شمار زیادی از نیروهای خود را در مرز این کشور با کردستان عراق آغاز کرد. در روزهای اخیر عده‌ای از سربازان ترکیه و اعضای حزب کارگران کردستان ترکیه پکاکا در درگیری‌ها کشته شدند. الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس دستور داده است تا انتقال گاز روسیه به اروپا از مسیر بلاروس قطع شود. بر پایه گزارش‌ها لوکاشنکو در جلسه امروز با وزیر خارجه روسیه در مینسک پایتخت بلاروس گفته است که روسیه مسئله بدهی‌های بلاروس را به جنگ گاز تبدیل کرده است. شرکت گازپروم روسیه امروز صبح اعلام کرد که صدور روزانه گاز به بلاروس را 30% کاهش می‌دهد. به گفته این شرکت بلاروس نزدیک به 200 میلیون دلار به آن بدهکار است و اقدامی برای پرداخت آن نمی کند. بلاروس به نوبه خود می گوید روسیه بابت حق ترانزیت 200 میلیون دلار به این کشور بدهکار است. بر اساس گزارشی که برای کنگره آمریکا تهیه شده، ده‌ها میلیون دلار از پولی که وزارت دفاع آمریکا به شرکت‌های خصوصی تأمین امنیت کاروان‌های تدارکات می‌پردازد، به طور غیر مستقیم به جیب طالبان می‌رود. این گزارش می‌گوید که این شرکت‌ها با نقض مقررات وزارت دفاع آمریکا، بخشی از پول را به جنگ‌سالاران، فرماندهان و مقام‌های افغان می‌پردازند که از طریق آنها به دست طالبان می‌رسد. و دور سوم مسابقات فوتبال جام جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی با بازی مکزیک و اوروگوئه ادامه دارد. نتیجه بازی این دو تیم تاکنون 0-0 است. تیم‌های فرانسه و آفریقای جنوبی نیز همزمان رقابت می‌کنند که تاکنون آفریقای جنوبی با یک گل جلوتر است. نیجریه با کره جنوبی و یونان با آرژانتین هم امروز مسابقه می‌دهند.
سپاسگزارم هانا کاویانی. و ما در مجله شامگاهی امروز عصر چه خواهید شنید؟ ابتدا نگاهی می‌کنیم به توافق‌های تازه بر سر گسترش تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران در مجلس سنای این کشور. گزارش دیگر ما نگاهی دارد به بالا گرفتن مناقشات در جمهوری اسلامی بر سر اداره دانشگاه آزاد و باز شدن پای نهادهای نظامی به این ماجرا. توصیه سازمان هواپیمایی کشور برای خارج کردن نوعی از هواپیمای مسافربری توپولوف از شرکت‌های هواپیمایی در ایران به دلیل نقص ایمنی پرواز موضوع گزارش بعدی است. و مروری بر رابطه ایران و فرانسه و آخرین مواضع ایران در این باره هم گزارش دیگری است که در این مجله می‌شنوید. اما اگر همچنان روی ایستگاه رادیو فردا بمانید، در نیم ساعت دوم این مجله برنامه هفتگی صدای شما صدای فردا رو خواهید شنید با موضوع سالگرد سخنرانی آیت الله خامنه ای در اولین نماز جمعه بعد از انتخابات 22 خرداد ماه با حضور شنوندگان رادیو فردا با سه دیدگاه مختلف. با این مجله شامگاهی بمانید. در واشنگتن رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان و رئیس کمیته امور بانکی سنای آمریکا با انتشار بیانیه مشترکی از توافق بر سر لایحه گسترش تحریم‌های یکجانبه این کشور علیه دولت ایران خبر دادند. همکار رادیو فردا در واشنگتن میگوید که انتظار می‌رود این لایحه مشترک در آن تحریم صدور بنزین و دیگر فرآورده‌های نفتی پالایش شده نیز گنجانده شده، پیش از 4 ژوئیه سالروز استقلال آمریکا به رأی اعضای مجلس نمایندگان و سنای آمریکا گذاشته شود. جزئیات این خبر را از نادر صدیقی در آمریکا می‌شنویم.
سناتور دموکرات کریس داد، رئیس کمیته امور بانکی سنا، و هاوارد برمن، رئیس دموکرات کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، اعلام کردند که بر سر متن لایحه مشترک کنگره برای گسترش تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران به توافق رسیدند. در بیانیه مشترک این دو قانونگذار آمریکایی گفته شده که این لایحه اختیارات کاملی را برای مقابله با تهدیدهای دولت ایران به رئیس جمهوری ارائه می کند. مهمترین بخش بیانیه اعلام توافق کمیته های مسئول دو مجلس بر سر تحریم صدور فراورده های پالایش شده نفتی به ایران و از آن جمله بنزین و گازوئیل است. نکته مهم دیگر گسترش تحریم ها به نهادهای مالی و پولی است که با سپاه پاسداران و برخی از بانک های تحریم شده ایرانی همکاری می کنند و در لیست سیاه وزارت خزانه داری آمریکا قرار دارند. در بیانیه همچنین اضافه شده که در صورت اجرای مؤکد این تحریم‌ها توسط رئیس جمهوری آمریکا، فشارهای تازه و محکمی بر تهران وارد خواهد آمد تا از پیگیری برنامه تولید سلاح‌های کشتار جمعی و پشتیبانی از تروریسم بین‌المللی و نقض حقوق بشر منصرف شود. در لایحه مشترک مجلس نمایندگان و سنای آمریکا که لایحه 2194 نام گرفته، هدف‌های مشخص و گسترده‌ای در نظر گرفته شده که داد و ستدهای بازرگانی در زمینه فروش فراورده‌های پالایش شده نفتی، مشارکت سازمان‌های مالی بین‌المللی در پشتیبانی از گسترش پالایشگاه‌ها در داخل ایران و یا رابطه بازرگانی و مالی با سپاه پاسداران، برنامه‌های مربوط به فعالیت‌های اتمی و یا جانبداری از پشتیبانی جمهوری اسلامی از سازمان‌ها و گروه‌های تروریستی را در بر می‌گیرد. این لایحه در صورت قانونی شدن همچنین محدودیت‌های بیشتری را علیه نهادهای مالی غیر ایرانی که با بانک‌های کلیدی ایران و یا با سپاه پاسداران داد و ستد دارند اعمال خواهد کرد. بانک‌های آمریکایی نیز مسئول اقدام‌ها و اعمال شعبه‌های خود در خارج از این کشور خواهند بود و شرکت‌هایی نیز که در آمریکا به ثبت رسیده‌اند و پیش از این از رابطه با اشخاص حقیقی و حقوقی جمهوری اسلامی ایران منع شده‌اند مشمول تحریم‌های جدید می‌شوند. تحریم‌های پیش‌بینی شده در لایحه مشترک دو مجلس قانونگذاری آمریکا بسیار فراتر و شدیدتر از تحریم‌های جدید شورای امنیت خواهد بود و دامنه آن کمپانی‌های بیمه، خطوط کشتیرانی، شرکت‌هایی که کالا و یا خدمات و دانش فنی به ویژه در عرصه گسترش بخش انرژی به ایران را عرضه می‌کنند در بر می‌گیرد. شرکت‌ها و سازمان‌هایی هم که با دولت آمریکا قرارداد فروش دارند، در صورت زیر پا نهادن هر یک از موارد قانون جدید تحریم خواهند شد. و سرانجام مجازات‌های اشخاص و سازمان‌ها در صورت نادیده گرفتن این تحریم‌ها هم به میزان مهمی افزایش خواهد یافت. تصویب لایحه مشترک مجلس نمایندگان و سنای آمریکا همراه با تحریم‌های شورای امنیت و تحریم‌های جداگانه‌ای که اتحادیه اروپا و کشورهای استرالیا و کانادا اعلام کردند، گسترده ترین و شدیدترین محدودیت هایی خواهد بود که دولت ایران تا کنون با آن مواجه شده است.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. وزیر خارجه ایران می‌گوید نشانه‌های مثبتی از فرانسه دیده می‌شود، اما سخنگوی وزارت خارجه ایران می‌گوید موضع فرانسه با عملکردش نمی‌خواند. اما بالاخره موضع ایران در قبال سخنان جدید رئیس جمهور فرانسه و نیز گفتگو با اتحادیه اروپا چیست؟ مراد ویسی گزارش می‌دهد.
ایران که 4 قطعنامه از شورای امنیت دریافت کرده و آنها را کاغذ باطل خوانده، حالا می‌خواهد 3 برابر آن، یعنی 12 نامه به اعضای شورای امنیت بفرستد. 12 نامه ایران برای آن دسته از اعضای شورای امنیت ارسال خواهد شد که علیه ایران رأی دادند. همچنین 3 نامه دیگر نیز قرار است به امریکا، فرانسه و روسیه، 3 عضو گروه وین، ارسال شوند. رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، صبح روز سه‌شنبه گفت:
در رابطه با نامه هایی که گفته شد برای 12 عضو شورای امنیت که به قطعنامه بر علیه منافع ملت ما اقدام کردن، نامه ها آماده شده و به زودی این نامه ها ارسال خواهد شد.
اما با وجود اینکه قرار است ایران 15 نامه به اعضای شورای امنیت و گروه وین ارسال کند، کسی نمی‌داند ایران می‌خواهد با غربی ها و از جمله اتحادیه اروپا مذاکره کند یا نه، زیرا وزیر خارجه ایران روز دوشنبه یک چیز گفت و سخنگوی وزارت خارجه ایران صبح سه‌شنبه چیز دیگر. منوچهر متکی روز دوشنبه گفت پیشنهاد نیکولاس سارکوزی برای گفتگو درباره مبادله سوخت مثبت است، اما سخنگوی وزارت خارجه ایران صبح سه‌شنبه گفت:
در رابطه با اظهارات جناب آقای سارکوزی، نکته‌ای که قابل توجه اینه که این گونه آمادگی‌ها مغایرت داره با عملکرد دولت فرانسه در همراهی کردن با آمریکا در جهت صدور قطعنامه غیرقانونی علیه کشورمون.
همچنین در حالی که متکی روز دوشنبه گفت نشانه‌هایی وجود دارد که حاکی از تمایل فرانسه برای استقلال عمل در ارتباط با ایران است، اما رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه، صبح سه‌شنبه گفت اتحادیه اروپا فرصت گفتگو با ایران را از دست داده است.
به نظر میاد خانم اشتون برای انجام مذاکره یه فرصت مناسبی رو از دست دادن، یه فرصت 2-3 ماهه خوبی وجود داشت برای اینکه مذاکرات دنبال بشه و بیانیه تهران هم این فرصت رو تقویت کرده بود.
همچنین متکی روز دوشنبه گفت نشانه هایی وجود دارد از تمایل فرانسه برای استقلال عمل و اروپا می تواند نقش بیشتری در این زمینه بازی کند. اما صبح سه‌شنبه سخنگوی وزارت خارجه گفت اتحادیه اروپا راه اشتباهی را می رود.
به نظر میاد اروپایی‌ها برای اینکه نشون بدن رویکردشون یک رویکرد تاثیرگذار و صرفاً جنبه تبعیت از ایالات متحده آمریکا رو نداره، باز مسیر اشتباهی رو میخوان دنبال بکنن. ما فکر میکنیم این مسیرها نتیجه‌ای نداره، این رویکرد اصولاً رویکرد اشتباهیه.
با این وجود منوچهر متکی و سخنگویش رامین مهمانپرست در مورد منع ورود 2 بازرس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران موضع مشترکی داشتند. آقای متکی این امر را تذکر به یوکیو آمانو مدیر کل آژانس دانست و رامین مهمانپرست هم گفت این حق ماست. ایران همچنین اطلاع داده که پاسخ گروه وین را برای مبادله سوخت دریافت کرده است. حالا قرار است منوچهر متکی به زودی در نامه‌هایش به این نامه‌های گروه وین پاسخ دهد.
مراد ویسی گزارش می‌داد. فرصتیه که بشنویم دیدگاه‌های تنی چند از شنوندگان رادیو فردا رو در موارد مختلف.
می‌خواستم به این دولت جمهوری اسلامی بگیم که بابا تو عوض اینکه میلیاردها تومان خرج بکنید بیان جلوی بدحجابی رو بگیرن، بیان مردم رو تشویق بکنن آزاد بذارن و هر جوری دلت میخواد لباس بپوش، لا برو مردم ما خودشون هایم، اونی که متدین حجاب رعایت میکنه، اونی که میخواد بدون روسری بیاد بدون روسری میاد.
من یک کارگر ساختمانی هستم و سوادم در سطح بالایی نیست که سیاست چیزی بدونم، اما میخواستم به آقای کروبی، به همدستانش بگم که آقای کروبی تا طی این چندین سال که شما در رأس حکومت بودید چرا هیچ وقت حرف از آزادی نمی زدید؟ ولی اکنون که آقای رئیس جمهور در 4 سال کشور را به حدی بالا برد که تمام ابرقدرت ها را زیر فشار قرار داده و به تمامی مردم به خصوص مردم فقیر و مستضعف کمک های بسیار زیادی میکنه، نمونه آشکار سفر به استان ما بوده و برای تمام ملت ایران دلسوزیاش محرز شده. چرا میخواهید هر فتنه ای که رخ میدهد که آن هم خود شما ها سران فتنه ها هستید به دولت و مقام معظم رهبری رد بدی؟
آقای احمدی نژاد میاد تو استان آکولا را به استاندار فرماندار این چیزا میسپاره، اونا هم برای خودشون میخورن. این روستاهای بیچاره، اشایرای بیچاره نمیرسه، اینا همش الکیه.
با سلام، میخواستم به آقای احمدی نژاد بگم که ما آزادی میخوان، اگه نمیتونن واسمو کاری کنن لطفا کنار.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ایران به تازگی توصیه کرده است که هواپیمای توپولف 154 روسی از ناوگان هواپیمایی ایران برچیده شود. کیان معنوی نگاهی دارد به این خبر.
رضا نخجوانی، معاون وزیر راه و ترابری و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ایران، روز دوشنبه اعلام کرد خروج کلیه هواپیماهای توپولوف از ناوگان هواپیمایی ایران در حال بررسی است. نخجوانی گفت از همه شرکت‌های هواپیمایی داخلی درخواست شده است نسبت به اصلاح ناوگان خود اقدام کنند. رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ایران که با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا سخن میگفت افزود که از این شرکت ها خواسته شده است تا هواپیماهای دیگری را جایگزین هواپیمای مسافربری توپولوف کنند. به گفته رضا نخجوانی، ایراداتی که در هواپیمای توپولوف دیده شده به روسیه گزارش شده است و متناسب با گزارش و پاسخ روسیه در مورد ایمنی این نوع هواپیماها برای بکارگیری آنها توسط شرکت‌های مسافربری تصمیم گیری خواهد شد. معاون وزیر راه و ترابری و رئیس سازمان هواپیمای کشوری هفته گذشته به سانحه هوایی روز 4 بهمن در فرودگاه مشهد که باعث زخمی شدن شماری از سرنشینان یک فروند هواپیمای توپولوف 154 متعلق به شرکت هوایی تابان شد اشاره کرد و گفت علت سانحه ایراداتی در موتور توپولوف 154 بوده است. به گفته رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، حدود 23 فروند هواپیمای توپولوف در ایران پرواز می کنند. به گفته نخجوانی، در پی توصیه سازمان هواپیمایی کشوری، چند روز پیش شرکت تابان اولین فروند توپولوف این شرکت را از رده خارج کرد و 2 فروند توپولوف دیگر شرکت هم تا سال آینده از رده خارج می شود. نخجوانی در مورد اینکه چرا همه مدل‌های هواپیماهای توپولوف از رده خارج نمی‌شوند گفت موضوع در حال بررسی است و اگر به این نتیجه برسیم با صدور بخشنامه‌ای از پرواز هواپیماهای توپولوف جلوگیری می‌کنیم و در این زمینه فرقی بین شرکت‌های دولتی و خصوصی نخواهد بود. رضا نخجوانی میگوید کمبود منابع و امکانات مالی برای جایگزینی ناوگان بهتر شرکت‌های هواپیمایی در ایران را ناگزیر کرده از هواپیماهای توپولوف یا هواپیماهای ارزان‌تر استفاده کنند. نخجوانی گفته است که خروج 20 فروند توپولوف از ناوگان هوایی ایران میتواند باعث کاهش تعداد صندلی‌های پرواز شود، اما اگر با این اقدام ایمنی مسافران بیشتر تأمین شود میتواند قابل قبول باشد. در سال 1359 در مسیر تهران مشهد یک سانحه هوایی به کشته شدن بیش از 120 سرنشین منجر شد. پس از آن شرکت‌های هواپیمایی در ایران شاهد سوانح متعددی بودند که به کشته شدن سرنشینان هواپیما منجر شده است. هرچند سوانح مذکور تنها منحصر به نوع خاصی از هواپیماها نبوده است، اما هواپیماهای ساخت یا طراحی روسیه از جمله توپولوف بارها دچار سانحه شدند. کارشناسان فرسوده بودن ناوگان هواپیمایی ایران را علت اصلی سوانح هوایی در ایران می‌دانند، هرچند در بسیاری از موارد مقامات ایرانی خطای انسانی را مسئول دانستند. به گفته کارشناسان تحریم اقتصادی که در سال اخیر در مورد ایران اعمال شده یکی از دلایل عمده است که شرکت‌های هواپیمایی داخلی به خرید یا اجاره هواپیماهای روسی روی آوردند.
گزارش کیان معنوی رو میشنیدید. این روزها در ایران مناقشه بر سر اداره دانشگاه آزاد به اختلاف نظری جدی بین نهادهای دولتی، قضایی و حتی نظامی تبدیل شده است. در تازه ترین خبر، روز سه‌شنبه بسیج دانشجویی تجمعی را در برابر مجلس و علیه نمایندگان مجلس و نیز ریاست دانشگاه آزاد برگزار کرد. رئیس قوه قضایی هم در همین روز به درخواست غلام حسین اژه‌ای، دادستان کشور، بار دیگر دستور به جریان انداختن پرونده قضایی دانشگاه آزاد را صادر کرد. مراد ویسی از آخرین وضعیت این مناقشه گزارش می‌دهد.
در ایران نبرد درونی بین اصولگرایان بر سر کنترل دانشگاه آزاد بالا گرفته است. روز سه‌شنبه بسیج دانشجویی نیروهایش را به مقابل ساختمان مجلس آورد و علیه نمایندگان شعار داد. تجمع کنندگان که از نیروهای بسیج دانشجویی دانشگاه‌های تهران بودند، نمایندگان مجلس را به باج دادن به دانشگاه آزاد متهم کردند. اما در درون ساختمان مجلس، علی لاریجانی رئیس مجلس هشتم برای دومین روز متوالی به این حملات پاسخ داد و حملات علیه نمایندگان مجلس را دریدگویی خواند. حالا با بالا گرفتن منازعه بر سر دانشگاه آزاد، دولت محمود احمدی نژاد، بسیج دانشجویی و کیهان یک طرف هستند و هاشمی رفسنجانی، دانشگاه آزاد و بیش از 130 نماینده مجلس و حتی علی لاریجانی یک طرف دیگر. در درون قوه قضاییه نیز روز سه‌شنبه شکاف‌های جدیدی بر سر این موضوع بروز کرد. در حالی که فقط چند روز قبل یک دادگاه به نفع دانشگاه آزاد و علیه موضع دولت محمود احمدی نژاد رأی داده بود، حالا دادستان کل کشور یعنی غلام حسین محسنی اژه‌ای به نفع دولت وارد عرصه شده است. دادستان کل کشور نامه‌ای را به رئیس قوه قضاییه فرستاده و خواستار رسیدگی مجدد به پرونده دانشگاه آزاد شده است و تازه ترین خبرها حاکی است که آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه با رسیدگی مجدد به پرونده دانشگاه آزاد موافقت کرده است. مجید محمدی جامعه شناس مقیم امریکا معتقد است این دیگر دعوای سنتگرایان و نظامیگرایان است.
حرکتی که قوه قضاییه و مجلس در این چند روز از خودشون بروز دادن در بحث دانشگاه آزاد نشان دهنده این هست که اقتدارگرایان سنتگرا در داخل کشور احساس خطر میکنن نسبت به پیشروی دولت آقای احمدی نژاد. این میتونه یک نقطه توقفی باشه برای پیشروی بی حد و حصر اقتدارگرایان نظامیگرا در داخل ساختار حکومتی.
ماه گذشته دولت محمود احمدی نژاد بار دیگر تلاش کرد با اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد مقدمات برکناری عبدالله جاسبی را فراهم کند. حتی نیروهای دادستانی به ساختمان دانشگاه آزاد یورش برده و گفته شد اسنادی از فعالیت‌های غیرقانونی دانشگاه آزاد در این محل به دست آمده است. اما عبدالله جاسبی نیز که هم به هاشمی رفسنجانی و هم به محافظه‌کاران سنتی در حزب مؤتلفه نزدیک است، ساکت ننشست. علی عباس‌پور برادرزن عبدالله جاسبی در مجلس طرحی را به جریان انداخت و از تصویب گذراند که حالا دولت و بسیج دانشجویی را به شدت عصبانی کرده است. علیرضا نامور حقیقی استاد دانشگاه در تورنتو کانادا نیز معتقد است این تلاشی آشکار از جانب دولت محمود احمدی نژاد برای سیطره کامل بر دانشگاه آزاد است، اما برای هدفی بزرگتر.
دانشگاه آزاد و منابع مالی اون دانشگاه، همچنین امکاناتی که داره به عنوان یکی از منابع اصلی قدرت در حوزه آموزش و شأن اجتماعی است، آقای احمدی نژاد خیز برداشته که این منبع قدرت رو که در دست حامیان رقیبان خودش هست از دست اون خارج کنه. این دعوای به حال دعوانش به مجلس و غیره هم کشته شده. این دعوا همچنان ادامه خواهد داشت.
اما چرا حالا در وسط این منازعه بسیج دانشجویی در کنار محمود احمدی نژاد و علیه دانشگاه آزاد وارد میدان شده است؟ به نظر می رسد ورود بسیج دانشجویی به این دعوا به عنوان شاخه دانشجویی نظامیان با تلاش‌های یک ساله اخیر بسیج برای مهار فضای اعتراض‌آمیز دانشگاه‌ها در ارتباط باشد. امیر رشیدی، فعال دانشجوی مقیم ایتالیا و دانشجوی پیشین دانشگاه آزاد:
دانشگاه آزاد الان مدتی هستش که شاید من بتونم بگم که از بعضی از دانشگاه‌های دولتی هم فعال‌تر شده. بعد از انتخابات ما شاهد این بودیم که هر سه‌شنبه در واحدهای مختلف دانشگاه آزاد تجمع صورت می‌گرفت و خب این برای حاکمیت خیلی سنگین هست و خیلی گرون تموم می‌شه.
و اما نکته آخر آن که در وانفسای بالا گرفتن دعوا بر سر سلطه بر دانشگاه آزاد آیت الله خامنه‌ای سکوت کرده است. اما راز این سکوت در چیست؟ مگر نه اینکه او چند ماه قبل به طور علنی در نماز جمعه از محمود احمدی نژاد در برابر هاشمی رفسنجانی حمایت کرده بود؟
در موارد متعددی با آقای هاشمی اختلاف نظر داریم. بین ایشون و بین آقای رئیس جمهور از همان انتخاب سال 84 تا امروز اختلاف نظر بود، الان هم هست. به نظر آقای رئیس جمهور به نظر بنده نزدیکتر است.
اما به نظر می رسد حالا راز سکوت آیت الله خامنه ای در دعوا بر سر دانشگاه آزاد به کشیده شدن دامنه دعوا به درون اردوگاه اصولگرایان مرتبط باشد. به نظر می رسد آیت الله خامنه ای نمی خواهد با حمایت صریح از دولتی ها و نظامیان در این دعوا، علی لاریجانی و محافظه‌کاران سنتی پشتیبان دانشگاه آزاد را بیش از این به سوی هاشمی رفسنجانی و منتقدان حاکمیت سوق دهد.
گزارش مراد ویسی رو میشنیدید. سردار قاسمی، فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا بازوی سنتی سپاه پاسداران، گفته است در صورتی که بریتانیا و آمریکا رسما از ایران درخواست کنند، سپاه پاسداران آماده است برای مهار لکه نفتی خلیج مکزیک متخصصین خود را به آن منطقه اعزام کند. این در حالی است که به گفته مقامات سازمان محیط زیست و کارشناسان، خلیج فارس وضعیت مشابهی دارد و حادثه‌ای مانند خلیج مکزیک ممکن است محیط زیست خلیج فارس و کشورهای منطقه را با بحرانی جدی روبرو کند. جزئیات بیشتر در گزارش جمشید زند.
یک روز پس از اعلام آمادگی سپاه پاسداران برای مهار لکه نفتی در خلیج مکزیک، یکی از معاونان سازمان محیط زیست ایران نسبت به احتمال تکرار فاجعه این خلیج در خلیج فارس هشدار داده و تأکید کرده است پیامدهای چنین فاجعه‌ای به مراتب بدتر از انفجار چاه نفت در خلیج مکزیک خواهد بود. محمد باقر نبوی، معاون سازمان محیط زیست ایران، روز سه‌شنبه گفت سالانه 1.5 میلیون بشک نفت در خلیج فارس ریخته می شود و برای پیشگیری از حوادث مشابه خلیج مکزیک، وزارت نفت باید به تعهداتش در مورد تعویض و استاندارد سازی خطوط لوله نفت ظرف 5 تا 10 سال آینده عمل کند. او با ابراز نگرانی شدید نسبت به بروز فاجعه‌ای مشابه خلیج مکزیک در خلیج فارس افزود، در خلیج فارس به دلیل عمق کم و محصور بودن در خشکی، عملیات رقیق سازی دیر انجام می شود و طبعاً مانند مناطق دریایی با عمق بالا آلودگی آن کم نیست و متاسفانه این آلودگی به محیط پیرامون نیز سرایت می کند. بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی منابع ایرانی، میزان آلودگی آبهای خلیج فارس 40% بالاتر از میزان استاندارد آلودگی آبهای جهان است. احمد سواری، مدیر گروه بیولوژی دریایی دانشگاه علوم و فنون خرمشهر، نیز با ابراز نگرانی از آلودگی خلیج فارس گفته است ما مدت هاست منتظر فاجعه در خلیج فارس هستیم، زیرا فعالیت های نفتی در خلیج فارس، چه از سوی ایران و چه از سوی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، چه بسا بیشتر از فعالیت های نفتی خلیج مکزیک است. هشدار کارشناسان ایرانی نسبت به بروز فاجعه مشابه فاجعه نفتی در خلیج مکزیک در حالی ابراز می شود که رستم قاسمی، فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا سپاه پاسداران، روز دوشنبه گفت در صورت درخواست رسمی آمریکا و بریتانیا، این قرارگاه آماده مهار لکه نفتی در خلیج مکزیک است. اعلام آمادگی فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا برای مهار این لکه نفتی در حالی است که با گذشت نزدیک به 1 ماه از انفجار و آتش سوزی در یکی از دکل‌های حفاری در نفتشهر، آتش سوزی و فواران نفت از این چاه همچنان ادامه دارد و تلاش برای مهار آن هنوز به نتیجه نرسیده است. انفجار دکل حفاری که روی چاه شماره 24 پالایشگاه نفتشهر نصب شده در اوایل خرداد ماه 3 کشته و 13 زخمی بر جای گذاشت و کارشناسان ایرانی همچنان برای مهار آتش سوزی در این چاه نفتی تلاش می کنند. با این حال فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا سپاه پاسداران گفته است که سپاه در مهار فوران‌های نفتی دارای توان انحصاری و بومی است. سردار قاسمی درباره فوران نفت در خلیج مکزیک همچنین گفته است سپاه پاسداران به رغم تحریم‌های جدید آماده است به رسالت انسانی خود در این زمینه عمل کند و توان انحصاری و بومی خود را به خلیج مکزیک اعزام نماید.
جمشید زند گزارش می‌داد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
19:30 به وقت تهران رو پشت سر میگذارید. با من مهرداد قاسم فر هم راستی. در مجله شامگاهی سه‌شنبه اول تیر 1189 برابر با 22 ژوئن 2010 میلادی، نیمه دوم این مجله رو با برنامه هفتگی صدای شما صدای فردا ادامه خواهیم داد. اما پیش از اون آرش حسنیا در استودیو در کنار من نشسته تا شما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار بده. آرش
سلام. مهرداد، دادستان کل جمهوری اسلامی میگوید مصوبه‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی به حکم ولی فقیه قانونی است. غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل جمهوری اسلامی در نامه‌ای به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران گفته است که مصوبه‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله در مورد تغییر اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی با استناد به امر ولی فقیه حکم قانون دارد. آقای اژه‌ای رأی دادگاه عمومی تهران را برخلاف شرع خوانده است. دادگاه عمومی تهران در پی شکایت هیئت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی با نمایندگی عبدالله جاسبی رئیس این دانشگاه رأی داده بود که شورای عالی انقلاب فرهنگی حق قانونگذاری ندارد. در پی آن مجلس شورای اسلامی هم مصوبه شورای عالی انقلاب در مورد دانشگاه آزاد را لغو کرد. رأی دادگاه عمومی تهران پس از ماها اختلاف میان شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست محمود احمدی نژاد و هیئت مؤسس دانشگاه آزاد صادر شده بود. اکبر هاشمی رفسنجانی از اعضای هیئت مؤسس این دانشگاه است. منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی منع ورود دو بازرس آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران را تذکری به یوکی آمانو مدیر کل آژانس دانست تا به گفته آقای متکی آژانس را به طور حرفه‌ای اداره کند. منوچهر متکی همچنین موضع رئیس جمهوری فرانسه را که گفته است این کشور حاضر است بدون تأخیر درباره بیانیه ایران، برزیل و ترکیه با جمهوری اسلامی در وین مذاکره کند مثبت توصیف کرد. او گفت نشانه‌هایی وجود دارد که حاکی از تمایل فرانسه برای استقلال عمل در ارتباط با ایران است و اگر کشورهای دیگر اروپایی نیز چنین مواضعی را بگیرند، اروپا می‌تواند نقشی بیشتر در این زمینه بازی کند. آمریکا، فرانسه و روسیه به طور جداگانه به بیانیه تهران پاسخ دادند. آمریکا اما این بیانیه را دارای نواقصی دانسته بود. الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس دستور داده است تا انتقال گاز روسیه به اروپا از مسیر بلاروس قطع شود. بر پایه گزارش‌ها لوکاشنکو در جلسه امروز با وزیر خارجه روسیه در مینسک پایتخت بلاروس گفته است که روسیه مسئله بدهی‌های بلاروس را به جنگ گاز تبدیل کرده است. شرکت گازپروم روسیه امروز صبح اعلام کرد که صدور روزانه گاز به بلاروس را 30% کاهش می‌دهد. به گفته این شرکت بلاروس نزدیک به 200 میلیون دلار به آن بدهکار است و اقدامی برای پرداخت آن نمی‌کند. بلاروس به نوبه خود می‌گوید روسیه بابت حق ترانزیت 200 میلیون دلار به این کشور بدهکار است. و در خبر دیگر، تحقیقات کنگره آمریکا حکایت از آن دارد که میلیون‌ها دلار از پولی که به شرکت‌های خصوصی امنیتی پرداخت می‌شود، به طور غیر مستقیم به جیب طالبان می‌رود. بر اساس گزارشی که برای کنگره آمریکا تهیه شده، ده‌ها میلیون دلار از پولی که وزارت دفاع آمریکا به شرکت‌های خصوصی تأمین امنیت کاروان‌های تدارکات می‌پردازد، به طور غیر مستقیم به جیب طالبان می‌رود. این گزارش میگوید که این شرکت ها با نقض مقررات وزارت دفاع آمریکا بخشی از پول را به جنگ سالاران، فرماندهان و مقام های افغان میپردازند که از طریق آنها به دست طالبان میرسد. در این گزارش که روز سه‌شنبه در کنگره بررسی میشود آمده است استفاده از شرکت های خصوصی پیامدهای ناخواسته ای به دنبال داشته و ممکن است به تلاش های آمریکا برای مبارزه با فساد و ایجاد دولتی کارآمد در افغانستان لطمه بزند. مهرداد
سپاسگزارم. آرش، یک سال پیش در چنین روزهایی بود که یک هفته ای از سخنرانی مشهور آیت الله علی خامنه ای در اولین نماز جمعه بعد از انتخابات 22 خرداد ماه دهمین دوره ریاست جمهوری میگذشت. سخنرانی که پیامدهای بسیاری در پی داشت. امروز برنامه صدای شما صدای فردا که به حضور شنوندگان رادیو فردا اختصاص داره، سه تن از شنوندگان رو گرد آورده با دیدگاه‌های متفاوتی که قرار هست درباره این سخنرانی و پیامدهای اون دیدگاهاشون رو در میون بگذارن. بشنویم.
سلام به
کارمندان و شنوندگان رادیو فردا. من از ارومیه از افغانستان خوزستان
کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. سپاسگزارم از همه شما دوستان که تنگ هفته گذشته چه از طریق پیام‌های تلفنی، چه از طریق ایمیل و چه از طریق پیامک یا اسمس با رادیو فردا در تماس بودید. در برنامه امروز همکارم آرتا پورملک کنار من در استودیوس. آرتا سلام.
جان من هم به شما و هم به همه شنوندگانمون در سراسر دنیا سلام.
در بحث آزاد برنامه امروز سه شنونده از ایران شرکت داره. آقای امیر، آقای علی و آقای مهدی که از هر سه شما من سپاسگزارم که در بحث آزاد برنامه امروز شرکت کردید. همانطور که هفته گذشته به اطلاع شما شنوندگان گرامی رسوندیم، تغییرات کوچکی در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا دادیم. به جای مطرح کردن سوال هفته که در برنامه شما چه فکر میکنید پخش میشه که موضوع بحث آزاد میشد، مسائلی رو که تنگ هفته گذشته یعنی هفت روزی که از برنامه پیشین صدای شما تا برنامه امروز در ایران روی داده، اون رو ما موضوع بحث میکنیم و درباره چند مسئله، چند رویداد بحث میکنیم.
صدای شما صدای فرداست.
اگر خاطرتون باشه روز سالگرد سخنان آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در نماز جمعه بود که میشه گفت در این سخنان رهبر جمهوری اسلامی ایران نقطه عطفی رو در تاریخ سه دهه گذشته جمهوری اسلامی ایران از خود بر جای گذاشت. ایشون در سخنانی که حتما هر سه شما دوستان شنیدید مسائلی رو مطرح کرد که تاکنون سابقه نداشت و از فردای اون روز که درست سالگردش میشه روز یکشنبه، تظاهراتی که در خیابانها صورت میگره به خشونت کشیده شد. اول میخواستم این سوال رو بکنم که نظر شما درباره سخنان آیت الله خامنه‌ای که یک سال گذشته بیان شد چیست؟ اجازه بدید که با علی شروع بکنیم. علی بفرمید.
از نظر من هیچ دفاعی ایشون از آقای احمد نژاد نکردن. ایشون اون مقام شخصیتی که هستن، خب یه تبریک با آقای احمد نژاد گفتن یا مثلا ایشون را به رئیس جمهوری دعوت کردن، به نظر من حمایت نبود. قضیه اختشاشات توی خیابونا یا تو بعد از جای تهران رخ داد، خودش سالم به صدا لاوبالی یا اینایی که واقعا دست از همه جا کوتاه است، هدف خودش رو نشناختن، خب خدای خودش رو نشناختن.
نظر علی رو شنیدیم در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا. و آقای امیر، نظر شما درباره سخنان رهبر جمهوری اسلامی ایران که یک سال پیش بیان شد چیست؟
خب الان که آقای علی صحبت کردم موضوعشون رو مشخصا فهمیدم، ولی باید عرض کنم که جناب خامنه‌ای گفتن که من یک رأی دارم و از اون رأی هیچ کسی اطلاع نداره، ولی بعد از اون آمدن رو توی این سخنرانی سال گذشتهشون گفتن که ما میخوایم از رهبران که هر کی هستند به این وضع خاتمه بدن و یه جمله خیلی تاریخی گفتن و گفتن که نظر من به شخص جناب رئیس جمهور خیلی نزدیک‌تره. یعنی دقیقاً گفتن که من به احمدی نژاد رأی دادم و پشتشون هم هستم. حتی یک جمله جالب دیگه هم بود که گفتن که از این به بعد هر اختشاشی خونش پای مسئولینشه. یعنی اینکه دقیقاً حکم جهاد دادن به تمامی نیروهای بسیجی، لباس شخصی و سپاه. این حرف‌ها یعنی دقیقاً اینکه من با احمدی نژادم، من به احمدی نژاد رأی دادم و اینکه پشت احمدی نژاد هستم و سپاه هم که زیر سلطه خودمه، از هر گونه ضرب و شفت خونریزی پای خود مردم هستش. من فعلا این جملات رو به آقای علی فقط یادآوری میکنم که مجددا به ادامه درس رو دنبال کنیم.
سپاسگزارم. نظر آقای امیر رو هم شنیدیم. و آقای مهدی، نظر شما درباره سخنان رهبر در یک سال گذشته گذشته چیه؟ تفاوتی با نظر آقای علی و آقای امیر داره؟
من موافق حرفای آقای علی هستم و مخالف 100% حرفای آقای امیر. به دلیل اینکه مقام معظم رهبری در سخنانشون هیچ حمایتی از هیچ کاندیدای مورد نظری نکردن. آقای احمدی نژاد تایید کردن، گفتن رئیس جمهور عادلی بوده و کارشون انجام داده. آقای موسوی رو به عنوان نخست وزیر زمان خودش، آقای کروبی رو به عنوان رئیس مجلس و آقای رضایی رو به عنوان فرمانده زمان جنگ تایید کردن. از اون گذشته حرفایی که آقای امیر داره میگه، ایشون اصلا صحبتی از این نمیاد که ما مردم رو ضرب و چتر میکنیم و مردم با سکوت اومدن، با سکوتم رفتم. من خودم تهران بودم، به عینه با چشای خودم دیدم. خود مردم از کنار لباس شخصی بوده، نیروی انتظامی بوده، رد میشدن. اونا یه مقدار اختشاشگرایی بودن که میخواستن به اموال مردم ضربه بزنن. مغازه داری که اومده کنار خیابون، گناهش چیه که اومدن مغازه اونو با آتیش کشیدن؟ هر کسی اگه اعتراضی داشت، مثل آقای رضایی میومدن به رأیشون اعتراضی داشتن، ایشون علا آقای موسوی، آقای کروبی، اگه از هر نظرم بگی از ما بیشتر میدونن، چون داخل سیاست بودن، از اول داخل نظام بودن، یکی از ارکانای اصلی نظام بودن، یکیشون نخست وزیر بوده، یکیشون رئیس مجلس. پس این دلیلی نمیشه که ما برگردیم میگیم آقای خامنه‌ای تو نماز جمعه حمایت کردن. آقای خامنه‌ای صحبت کلیشون با مردم بود. اون دست از مردمی که اعتراض داشتن، رهبراشون هیچ دلیل و منطقی تا به امروز که یه خرداد 1389 باشه هنوزم که هنوز راه ندادن. اگر بحثی بود میکشیدن، مثلا بحثی نبوده مردم بیگناه، هر کی که کشته شد خونش پای موسوی، کروبی، خاتمی و آقای هاشمی بود. چون آقای هاشمی زمانی که اومد تو نماز جمعه کل جو کشور آقای هاشمی زد به هم. حرفای آقام که تو نماز جمعه زدن، من 100% حرفاشون رو تایید میکنم، چون به نفع کسی صحبت نکردن.
سپاسگزارم. نظر آقای مهدی رو شنیدیم. دوستان میخواستم خواهش بکنم که کوتاه صحبت بکنید که فرصت این رو داشته باشید که نظرتون رو آزادانه بیان کنید و به همدیگه بتونید که پاسخ بدید.
صدای شما صدای فرداست.
در اینجا همکارم آرتا پورملک میخواد سوالی رو با شما در میون بگذاره. آرتا،
هم آقای علی هم آقای مهدی توی صحبتاشون گفتن که آیت الله خامنه‌ای هیچ طرفداری نکردن و همچین صحبتی بیان نشده. من الان پرینت سخنرانی نماز جمعه روز 29 خرداد سال 88 رو از سایت آیت الله خامنه‌ای گرفتم و عین سخنان ایشون رو من میخونم براتون. میان آقای هاشمی و رئیس جمهور نیز از سال 88 اختلاف نظرهای متعددی درباره مسائل خارجی، نحوه اجرای عدالت اجتماعی و برخی مسائل فرهنگی وجود دارد که البته نظر رئیس جمهور به نظر بنده نزدیکتر است. این صحبتی بوده که آیت الله خامنه‌ای در مورد آقای احمدی نژاد و نزدیک بودن نظر ایشون به خودشون توی اون نماز جمعه اعلام کردن. حالا من یه سوال از آقای امیر دارم. تا قبل از انتخابات و تا قبل از روز 29 خرداد سال 88 شخص رهبر به صورت علنی وارد نزاع‌های سیاسی نمی‌شد، اما ایشون از اون زمان صراحتاً نسبت به یک طرف اعلام موضع کرد و ما شاهد اتفاقاتی بودیم که طی این یک سال افتاد. من این سوال می‌خوام بپرسم، ورود شخص رهبر به نزاع‌های سیاسی باعث رفع اختلافات و اون حوادثی که پیش اومده بوده شد یا نه؟
آقای امیر بفرمایید.
خب شما اولندش که من بگم که اون آقای آتا دوست عزیزمون این بیانیه‌ای که حالا خونده شده بود تو نماز جمعه یاداوری کردن، چون من دقیقاً جملاتی که گفتم، حالا اگر نگیم یک واوشین و اونور، ولی تقریبا 97-8% همون چیزی بود که الان آتا خوندن و این دوستان مثل این که یه مقداری به قول معروف میخوان رفع و رجوع کنن قضیه. ولی آقای خامنه‌ای نه تنها این کشمکش‌ها رو با صحبت‌هاشون کمتر نکرد، بلکه خیلی هم دامن زد، چون گفتن که مسئول یا تا هر کسی که از فردا بیاد توی خیابون و بخواد به نوع دیگری عمل بکنه با خودشه. این قدرتی که سپاه داره و آقای خامنه ای داره و اون صحبت هایی که در نماز جمعه شد باعث شد که سپاه این اجازه رو به خودش بده، بسیجی ها این اجازه رو به خودشون بدن. ما روز 25 خرداد با سکوت ولی با سکوت رفتیم، ولی بعدش واقعا اینجوری نبود، یعنی واقعا مردم کتک خوردن. من خودم یکی از اون کتک خورده هام، کتک خوردن، زخمی شدن، کشته شدن. یعنی من الان به همین راحتی که دارم میگم واقعا به این راحتی ها نیست. من واقعا نمیدونم این دوستان چگونه چشماشونو روی وقایعی که واقعا اتفاق افتاده، نمیدونم میخوان یه جوری کذب جلوه بدن، در صورتی که تمام دنیا این صحنه ها رو دیدن، صحنه کشته شدن ندا رو همه دنیا دید، یعنی آقای خامنه‌ای با اون صحبتشون و اون لحنشون این حکم جهاد رو به همه دادن، به همه اونهایی که زیر دست مسمرشون هست، یعنی زیر دست اون قدرت مثل سپاه، بسیج، نیروهای لباس شخصی، دقیقاً این حکم جهاد رو بهشون دادن که بتونن راحت مردم رو سرکوب کنن و یک کودتا بسازن.
نظر آقای امیر رو در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا میشنیدید. آقای علی، شما پاسخی به گفته های آقای امیر دارید؟
بله، پاسخ دارم من. شما خودتون ببینید وقتی کسانی یا کسی به مال و اموال مردم یا به خونه یا مثلا به بچه یا بس کلن آدمایی که خیلی بیگناه، خیلی بی‌ربط به قضیه، بحثی که بوده بین سران مملکت ما بوده که قانونا هم بحثی هم نبوده، مثلا تقلبی وجود نداشته، ما شما خیلی بزرگی از مردم یا خیلی جمع کثیری از مردم می‌بینید که واقعا به آقای احمد نژاد رأی دادن. خب این صحبت ازم نیست که آقای امیر رو می‌خوام، حالا میگن نیروی لباس شخصی یا نیروی بسیجی یا سپاهی در یک اصلا نیروی نبوده. چه گوش الان وقتی بین دو تا طرف بنای کپراس درگیری پیش میاد، خب از دو تا قدم دیگه دفاع میکنن، ولی وقتی دارن ماشین من را تو خیابون آتیش میزنن، خب میخوان باید من دفاع کنم خودم دیگه، چون اصلا نیروی انتظامی یا نیروی سپاه نقشی در این نداشته. این بحثی که ایشون داره میکنه داره یکم پیازه رو میگیره میکنه از نظر ما، چون اینجوری نیست واقعا.
نظر آقای علی رو میشنیدیم درباره سخنان امیر، شنونده ای که از رویدادهایی که یک سال گذشته در ایران اتفاق افتاد میگفت. در اینجا نظر شما رو هم آقای مهدی گوش میکنیم، بعد امیر به شما پاسخ خواهد داد، هم به شما و هم به آقای علی.
نظر من شلوغی ها زمانی شروع شد که 3-4 روز قبل انتخابات آقای هاشمی یا نامه بدون سلام می‌نویسه به مقام معظم رهبری که شلوغی ها رو قبل از انتخابات پیش بینی کرده. اگر اینا برنامه‌ریزی نشده،
اجازه بدید یکی از خطوط تلفنی ما قطع شده، مثل اینکه ارتباط ما با علی قطع شده. تلاش میکنیم که باز ارتباط با ایشون برقرار کنیم تا صحبتهاشون رو در بحث آزاد ادامه بدن، ولی در این فاصله به صحبتهای شما آقای مهدی گوش میکنیم که قطع شدن تلفن باعث شد که قسمتی از گفتهای شما شنیده نشه.
عرضم بزرگتون از اون جایی که فردای پس از انتخابات جلسه چند نفره آقایون مخالف رأی مردم دفتر آقای رفسنجانی برگزار میشه و بحث تقلب میاد میفته وسط، یه سوال از آقای امیر دارم. دلیل اعتراض مردم تو خیابونا اگر تقلب تو انتخابات بوده دلیلشون چی بوده؟ من الان یه دلیل موجهی میخوام که من خودم هم قانعشم اگر تقلبی بوده من خودم هم قبول کنم تقلبی بوده.
آقای امیر، ضمن پاسخ دادن به سوالی که مهدی مطرح کرد، اجازه بدید به مسائل دیگر هم بپردازیم.
خب خدمتتون عرض کنم که اگر مردم به خاطر حقوق حقشون و به خاطر اینکه کشته دادن، نگاه کنید دقیقاً به جملات من خوب دقت کنید، به خاطر اینکه کشته دادن، جوان‌ها از دست دادن، جوان‌ها کتک خوردن، دانشجویان زندانی شدن، قضایای کهریزک، اوین و غیره، آتش زدن یک ماشین فکر نمی‌کنم هزینه‌ای برای یک دولت داشته باشه. اینها دارن جوان‌هاشون رو دست میدن. نگاه کنید اون دوستانی که گفتن که اومدن و اینها بسیجی‌هایی بودن که دنبال قدرت بودن، یا بله یا خیر، هم برای بله جواب دارم هم برای خیرش. بله به خاطر اینکه خیلی از اینها فرمانده‌های بسیج خیلی از مساجد و ادارات دولتی بودن. وقتی که اینها وارد یک گروه بزرگی مثل سپاه بخوام بشن، دستشون توی تمامی ارکان دولتی باز. این برای بلش، برای خیرش. این جواب رو دارم. نگاه کنید افرادی که ما بهشون میگیم لباس شخصی ها، اینها همگی ما مطمئنیم که ذوب در ولایت هستن، یک سری آدمی که راحت میتونن به هم نوع خودشون تعارض کنن، تجاوز کنن، بکشن، بزنن. اومده یک همچین دار و دسته رو عین یه جنگ را انداخته و کاملا پشتش ایستاده و کاملا ازشون حمایت میکنه که یک سری، من فقط اصلا نمیخوام به علی و مهدی یک وقت اینجا توهین کنم، من به اون دوستانی که به اون دوستان تازه میگم باور کنید فقط به خاطر علاقه میهنی و ایرانی بودنشونه که دوست خطابشون میکنم. در غیر این صورت واقعا خوی وحشی که این آقایان لباس شخصی در اون شلوغی ها نشون دادن از خودشون، واقعا زدن دخترهای مثلا 16-17 ساله، پسرهای 16-17 ساله، واقعا این حرکت اولش که فوق العاده از نظر انسانی خواه سر و خفیف هست که این باعث میشه که من واقعا اون کلمه خوی وحشی رو براشون استفاده کنم. دوما ایشون یه سوالی کردن، گفتن که به ما بگید که اگر تقلب شده چه دلیلی هست که مردم بیان. دوست عزیز خودت داری میگی اگه تقلب شده، دلیل ما دقیقاً همین بود که اومدیم، تقلب شده و به خاطر همین بود که مردم اومدن. شما اگر روزهای قبل از انتخابات رو یک نگاهی بندازین بهش، باور کنید من خودم توی ستاد انتخاباتی بودم و خیلی از آمارها دست من بود و این چیزی که من میدیدم از 100% توی هم تهران هم استانهای دیگه، از 100% هول و هوش 57-58% الا 60% آقای موسوی و مابقی بین آقای احمدی‌نژاد و رضایی تقسیم شد. بله اینو قبول دارم که آقای احمدی‌نژاد از آقای رضایی بیشتر رأی می آورد، ولی واقعا نگاه کنید آقای کروبی یه حرف خیلی خوبی زد، گفتش که توی اون مناظره ها گفت آقای احمدی‌نژاد ما آمارمونو از سر میز گاریچی ها بر نداشتیم. اینها انگار یک جزوه تکثیر شده و به دست از همون بالا تا همون پایین ترین رتبه مردم عادی این جزوه ها بینشون تقسیم شده و اینها دقیقاً یک جمله رو میگن، میگن کدوم تقلب. شما میگید کدوم تقلب، بعد یک دفعه 2-3 میلیون نفر آدم توی تهران گرفته میریزن بیرون. این اصلا با عقل جور در نمیاد دوست من، باور کنید به این گونه که میگید نیست. مگر میشود که آقای کروبی در ستاد انتخاباتی کل ایران نزدیک به 800,000 نفر پرسنل داشته باشه و همگی بیان به آقای احمدی نژاد رای بدن به غیر از 250,000 نفرشون؟ این به نظر من اصلا درست نیست. بیاین با واقعیت ها روبرو بشیم. بعد نگاه کنید چقدر جالبه، آقای احمدی نژاد خب خیلی میگم به خاطر اینکه اومد پسرای آقای رفسنجانی رو به اون صورت.
آقای امیر باید زمان توجه داشته باشیم که برنامه داره رو به پایان میره و مسائل دیگری هم باید مطرح کنیم و مهدی هم باید به شما پاسخ بده. خواهش می‌کنم بفرمایید.
من این درسانی را میگم و جالب اینجاست اون دوستانی که خودشون تبلیغ میکردن برای آقای احمدی نژاد و کل ماشینشون عکس آقای احمدی نژاد بود، گفتن ما میخوایم در انتخاب رئیس جمهور تجدید نظر کنیم. این فکر به نظر من فکر اصلاح شده است، فکری نیستش که پشتش یک حماقت نهفته باشه، فکری هستش که فکر آزاد داره.
نظر امیر رو شنیدیم، گرچه نظری بود طولانی، ولی از شما مهدی خواهش میکنم که اگر پاسخی به گفته های امیر دارید کوتاه شما بفرمایید تا سوال دیگه‌ای رو با شما در میون بگذاریم که درباره اون سوال هم نظرتون رو بیان بکنید. مهدی بفرمایید، خواهش میکنم کوتاه.
بله ایشون گفتن آقای احمدی‌نژاد در مسئله نبودن که بیان سفرا آقای هاشمی رو پاشون بکشن وسط، مثلا بگن دزدی کردن یا حالا هر کار دیگه، کاری به اون نره. آقای احمدی‌نژاد اگه تو این مسئله نبودن، آقای هاشمی رفسنجانی مگه تو مسئله بودن که بیان نماز جمعه ای که ایشون اومدن نماز و برارکان یا خطبه ای بخونن، ایشون اومدن دارن مردمی که اومدن تو خیابون مغازه رو آتش زدن، ماشین مردم آتش زدن، خیابونا رو به آتش کشیدن، اومدن میگن مردمی که دستگیر کردن آزاد کنن. ایشون رئیس قوه قضاییه است، دادستان کشوره یا حکم دیگه ای داره که ما بی خبر مونیم؟ ایشون رئیس مجمع تاسیس مصلحت نظام. اگه رهبری اومد گفت دستگیر کنید ما میماره، یا آقای امین نژاد گفت دستگیر کنید، نیروهای انتظامی دستگیر کردن. یه حرف دیگه شون در باره آقای کروبی بود که 80,000 کارمند داشته، 50,000 نفر به آقای کروبی داده و بقیه‌اش. خب از کجا معلوم که حالا به آقای احمدی نژاد داده؟ شاید به آقای موسوی دادن. این دلیلی نمیشه که ما 250,000 نفر به آقای کروبی دادن، بقیه‌شون رأیشون رفت به آقای احمدی نژاد. مثلا شاید به آقای رضایی رأی دادن، یه دستشون به آقای احمدی. من خودم الان که یک سال بعد از انتخابات گذشته، شاید چیزی نیازی نیست که بخوام دروغ بگم یا مثلا کسی نمیاد الان اینجوری یقه منو بگیره چا دارید این حرفو میزنی یا نمیزنی. من خودم رأیم به آقای موسوی بود به خاطر که آقای خاتمی ایشونو تایید کرده بود. من دوره قبل از آقای احمدی نژاد آقای خاتمی رأی داده بودم، دوره دوم آقای خاتمی که سنم رسید میتونستم رأی بدم آقای خاتمی دادم. رو حساب برنامه‌هایی که داده بودن خواستم آقای موسوی بدم. شب مناظره ها آقای موسوی هیچ برنامه‌ای از خودش ارائه نداد، فقط کار شده بود کوبوندن دولت نهم. آقا این کارو کرد اون کارو نکرد. ایشون اگر برنامه خاصی از خودشون می‌دادن، دلیلی می‌آوردن که من با این دلیل می‌خوام این کارو انجام بدم، برام من خودم یکی از نای بودم که رأیمو از آقای موسوی برگردوندم و آقای احمدی نژاد رأی دادم.
سپاسگزارم آقای امیر. سپاسگزارم مهدی. با کمبود وقت اگر اجازه میدید سوال دیگری رو همکارم آرتا مطرح میکنه که باز خواهش من از امیر و همینطور از شما مهدی این هست که خواهش میکنم کوتاه پاسخ بدید که زمان برنامه رو به پایان داره میره. آرتا،
یک سال از وقایع پس از انتخابات و حوادث به وقوع پیوسته میگذره، ولی ما هنوز شاهد مشخص شدن و دلایل کشته شدن افرادی چون ندا آقا سلطان، سهراب عربی که در اتفاقات خیابانی کشته شدند، و یا افرادی مانند محسن روح الامینی، محمد کامرانی، امیر جوادی فر، رامین آقازاده که در کهریزک کشته شدن نبودیم. فکر میکنین دلیل این چه بوده؟
سوالی که همکارم آرتا مطرح کرد. اول نظر شما رو مهدی میپرسم، چرا دادگاهی تشکیل نشده؟ چرا پیگیری نمیکنند؟ و بعد نظر امیر رو خواهیم پرسید. مهدی بفرمایید.
از اونجایی که من خبر دارم دادگاه نظام تشکیل جلسه داد و 9 نفر از کارکنان نیروی انتظامی محکوم شدن و ایشون هم صادر شده و 9 نفری هم که بودن از مامورای رده بالا بودن. اونایی که دستوری داده بودن این کار انجام بشه نه شدیدن هم باشون برخورد شد.
ولی کسانی که ضارب افرادی بودن مثل ندا و کسانی که کشته شدن که همکارم آرتا اسم چند تا از اونها رو برد، چرا تاکنون شخص یا اشخاصی رو به اتهام شلیک به سوی کسانی که مسلح نبودن و در یک گردهمایی در یک راهپیمایی شرکت کرده بودن، چرا تاکنون شاهد یک چنین محاکمه ای نبودیم؟ آقای مهدی اول شما نظرتون رو بفرمایید، بعد از امیر میپرسیم.
الان موضوعتون درباره ندا که شما میگید مستندی که شبکه 3 سیما گذاشته بود همین امسال قبل از شب 22 خرداد مستند کامل داره نشون میده این چه دوربینی بوده که ندا آقا سلطانو از شلوغی‌ها همراهی کرده تا همون کوچه‌ای که ایشون تیر خورده. اگر این باز برنامه‌ریزی نشده میشه تلویزیونی یا دوربینی بیاد این کارو بکنه و اون لحظه دیده چرا اون شخصو نگرفته، اون شخصی که تیراندازی کرده.
نظر شما رو شنیدیم مهدی. اجازه بدید با کمبود وقت سریع بریم سراغ امیر تا اگر پاسخی به گفته‌های شما دارن بدن. امیر بفرمایید.
واقعا تأسف برانگیز صحبت‌های مهدی، به این خاطر که من شما رو ارجاع میدم به دقیقاً این آدرسی که میتونید توی یوتیوب سرچ کنید و صحبت‌های آقای رادان رو بشنوید، صحبت‌های 20 میلیون رو. من فقط می‌خوام به آقای رادان هم اشاره کنم برای اون مسئله بعد از کهریزه که با قرار التزام و اینکه کمک به پیدا کردن نیروهایی که در کهریزه دست داشتن مثل مثلا خود آقای رادان و مثل کسانی مثل آقای سعید مرتضوی و اگر توی یوتیوب سرچ کنید صحبت های بیست آقای رادان رو میتونید بشنوید که دقیقا نگاه کنید جملات همینه: فلانجا بزن و تو پار کن، فلانجا نمیدونم هر پای شکسته یک ثواب. خب این دقیقا صحبت های بیست آقای رادان پای بیست میکنن. من واقعا واسش متاسفم. اینهایی که دستگیر نمیشن تماما وابسته به دولت هستن، اومدن یک سری مهره سوخته کردن، حالا دادگاهشون حالا انجام بشه نشه، به قول معروف آیا حکمشون اجرا بشه نشه. مگه میشه شما یه کهریزکی برپا کنی و انقدر بیدر و پیکر باشه که نه دربونش رو بشناسی، نه اون کسی که میاد بازپرسی میکنه، نه اون کسی که اصلا نیروهایی که مگه میشه نیروها بیان و برن واردشن خارجشن از یه محیطی که انقدر مشخص زیر ذره بینه و شما دارین همه رو ببرید اونجا؟ مگه میشه انقدر بیدر و پیکر باشه که هیچ کس متوجه ورود خروج هیچ کس نشه؟ و من فقط یه سوالم از مهدی میکنم، اینو دیگه به من دیگه نمیخوام الان بهم جواب بده، بره خودش فکر بکنه. میگه من نظرم آقای موسوی بود ولی به آقای احمدی نژاد رأی دادم چون دیدم آقای موسوی برنامه نداره. مگه میشه یک اصلاح طلب یک هو به خاطر اینکه ببین آقای موسوی هیچ برنامه‌ای نداره یک هو 180 درجه تغییر کنه تا به یک اصولگرای رأی بده که در 4 سال هیچ کاری برای مملکت نکرد، هیچ اون رو به سمت زوال هم کشوند؟
سپاسگزارم از امیر. از علی که متاسفانه ارتباط ما با او قطع شد و هرچه تلاش کردیم موفق نشدیم 2 مرتبه با ایشون ارتباطمون رو برقرار کنیم، و همینطور سپاسگزارم از مهدی که در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا شرکت کردید. شما هم میتونید در بحث آزاد این برنامه شرکت کنید. کافیست شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا ما مقدمات شرکت شما رو در بحث آزاد فراهم کنیم.
صدای شما صدای فرداست.
در اینجا به پایان برنامه امروز صدای شما صدای فردا میرسیم. پیش از خداحافظی یک بار دیگر راه های تماس با رادیو فردا رو یادآوری میکنم. شماره تلفن پیامگیر ما 20420221124113. شماره پیامگیر ما در واشنگتن که شما رو مستقیما به پراگ وصل میکنه 201-202-82-87-220 و شماره پیامگیر ما 20-420-603-87-41-50 و آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com. من جان خاکزاد به اتفاق همکارم آرتا پورملک ساعت خوشی برای شما آرزو میکنم. با رادیو فردا بمانید تا بی خبر نمانید.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
در ایران یک زن دیگر در آستانه یه سنگسار قرار گرفته است. نظر شما درباره اجرای حکم سنگسار، آن هم در قرن 21 چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنی، با شماره تلفن 20-4202-2112-2112 تماس بگیرید.
19:59 رو در حالی پشت سر میگذاریم که آخرین بازی در جریان بین فرانسه و آفریقای جنوبی با نتیجه 2-1 ادامه داره. با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودی در مجله شامگاهی. تا ثانیه‌های دیگر، آرش حسنی از همین استودیو شما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار خواهد داد.